رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که جامعه جهانی مردم افغانستان را از 14 به این سو از حق اساسیشان که صلح است محروم نگه داشته است. آقای غنی این سخن را در مراسم تجلیل از روز ملی سرباز امروز در کابل گفت. و ایالات متحده برای نخستین بار به طور علنی ولیعهد عربستان سعودی را به نقش داشتن در قتل خبرنگار جمال خاشقجی متهم کرد. با برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه های هفتواره حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست آرش شمایون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
عبدالرشید دوستم قماندان قدرتمند شمال افغانستان برای گفتگو در مورد روند صلح با رئیس جمهور غنی به کابل رسیدم. در نتیجه انفجار بم در شهر جلال آباد یک فرد ملکی کشته و یک عضو شورای ولایتی ننگرهار زخمی شدند. بیش از 300 تن به خاطر اشتراک در تهاجم ششم جنوری طرفداران دونالد ترامپ بر ساختمان کنگره آمریکا متهم شدند. مشروع خبرها. عبدالرشید دوستم قماندان قدرتمند شمال افغانستان برای گفتگو در مورد روند صلح با رئیس جمهور محمد اشرف غنی به کابل رسیده. آقای دوستم رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان امروز در یک نشست هوادارانش در کابل گفت:
اگر صلح نشد هست را اجازه ندن که این وضعیت فعلی ما را برهم بزنه. خاطیت ما نه بطبط مارشال، دفاع از این نظام، دفاع از امی سیستم، دفاع از امنیت، رئیس پیصله کنه، رهبرا پیصله کنه.
او ناوقت امروز در یک نشست سیاسیون با رئیس جمهور در مورد وضعیت سیاسی و روند جاری صلح نیز اشتراک خواهد کرد. عبدالرشید دوستم که بعد از حدود یک سال به کابل آمده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان از عبدالله عبدالله حمایت کرد و به اساس توافق بین عبدالله عبدالله و رئیس جمهور غنی برایش رتبه مارشالی داده شد. در اثر انفجار یک بم بر موتر عبدالقهار قدیر در شهر جلال آباد یک فرد ملکی کشته و آقای قدیر زخمی شده. گفته می شود این انفجار در منطقه مال مندوی در شهر جلال آباد رخ داده است. ظاهر عادل سخنگوی اداره صحت عامه ننگرهار در یک پیام ارسالی به رسانه ها تایید کرده که جسد یک فرد ملکی و عبدالقهار قدیر به حالت زخمی به شفاخانه منطقه‌ای ننگرهار آورده شده است. عبدالقهار قدیر فرزند حاجی عبدالقدیر قماندان جهادی سابق است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته. شاهرای سالنگ به روی وسایط باربری مسدود شده. عبدالبشیر افغانزوی رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها امروز به رادیو آزادی گفت این شاهرا از دیروز به این سو شاهد طوفان های شدید بوده و برای موترهای باربری مسدود شده است. محمد اشرف حقشناس معاون سخنگوی وزارت فایده عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت
شاهرای سالنگ برای وسایط تیزرفتار دو طرفه باز است. این وسایط میتونه با چین از این مسیر رفت آمد نمایند. صرف برای وسایط تیلری و سنگین وزن مسدود میباشد.
بارش برف و بارانهای شدید در ولایات میدانوردک، بامیان، تخار، غور، بغلان، بدخشان و هرات نیز برخی راه‌ها را برای ترافیک مسدود ساخته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. بیش از 300 تن به خاطر اشتراک در تهاجم ششم جنوری طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بر ساختمان کنگره آن کشور متهم شدند. جان کارلن معاون لوی سارنوالی آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت که حداقل 280 تن توسط وزارت عدلیه دستگیر شدند. به گفته کارلن تحقیقات در مورد افراد مسئول با سرعت و مقیاس بی سابقه ادامه دارد و مسئولین باید پاسخگو باشند. حداقل 5 تن به شمول یک افسر پلیس در تهاجم ششم جنوری بر ساختمان کنگره آمریکا کشته شدند. بسیاری مهاجمان به اساس پست‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی دستگیر شدند. آنها با به اشتراک گذاشتن ویدیوها به حضورشان در بین آشوبگران افتخار کرده بودند. دونالد ترامپ یک هفته بعد به اتهام تحریک انتهاجم توسط مجلس نمایندگان آمریکا استیضاح شد، اما به تاریخ 13 فوریه توسط مجلس سنای آمریکا تبرئه گردید. یک بسته 1.9 تریلیون دلاری امداد اقتصادی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای جبران دشواری‌های ناشی از همگیری ویروس کرونا توسط مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد. این لایحه با 219 رای موافق در برابر 212 رای در اوایل امروز به تصویب رسید و هیچ جمهوری خواه به آن رای موافق ندادند. این لایحه اکنون به مجلس سنای آمریکا که تحت کنترل دموکرات هاست ارائه خواهد شد. در این بسته امدادی به طور مستقیم یک چک 1400 دلاری را برای بیشتر آمریکایی ها در نظر گرفته. همچنان میلیاردها دلار هم برای تقویت پروسه واکسین کرونا، کمک برای بازگشایی مکاتب، تامین بودجه های ایالتی و محلی اختصاص یافته. جو بایدن گفته است این بسته امدادی به آمریکایی هایی که با مشکلات مواجهند کمک خواهد کرد. اما جمهوری خواهان میگویند این طرح بیش از حد زیاد است و شامل موضوعات می شود که مربوط به ویروس کرونا نیست. و خبر آخرین که کپتان سر تامور، پیرمرد 100 ساله بریتانیایی که با پیاده روی در باغ خودش حدود 33 میلیون پوند اعانه را برای کمک های خیریه اداره صحت بریتانیا در امر مبارزه با ویروس کرونا جمع کرده بود و 2 فوریه وفات کرده، امروز به خاک سپرده خواهد شد. الیزابت دوم ملکه بریتانیا با ادای احترام به سر تامور گفته که از الهام او به عمه ملت بریتانیا و دیگران در سرتاسر جهان قدر شناسی میکند. آزمایش تست کرونا کپتان سر تامور در اواخر ماه جنوری مثبت اعلام شد و خانواده وی گفته بودند که به دلیل داروهای دیگر که به خاطر التهاب ششهایش دریافت میکند قادر به گرفتن واکسین کرونا نیست.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم تجلیل از روز ملی سرباز در کابل امروز گفت:
جامعه بین المللی 40 سال است که یک ملت با تاریخ عظیم از بنیاد ترین هم که حق صلح است محروم نگاه کرده.
در این حال مارشال عبدالرشید دوستم پس از بازگشت به کابل امروز گفت:
در صلح هم اگه ما دست ما بالا، اگر صلح نشد پس را اجازه نتن که امو وضعیت پیلی ما را برهم بزنه.
شورای سراسری انسجام ترانسپورت زمینی افغانستان هشدار داده که اگر چالش‌ها در برابر حمل و نقل در شارع‌ها رفع نشوند، دوباره دست به اعتراض خواهد زد.
در بندر و در جبر و به تمام شارع‌های افغانستان به شمول کابل، موتروانای ما را جور می‌دهند.
و ایالات متحده برای اولین بار به طور علنی ولیعهد عربستان سعودی را به نقش داشتن در قتل خبرنگار جمال خاشقجی متهم کرده. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. 5:09 عصر به وقت افغانستان است. امروز از 9 مایه روز ملی سرباز در افغانستان تجلیل شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم به این مناسبت در کابل امروز گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نه تنها از این کشور بلکه از جهان نیز محافظت میکنند. آقای غنی در بخشی از سخنرانیش افزود که جامعه جهانی از 14 به این سو مردم افغانستان را از بنیادی ترین حقشان که به گفته وی صلح است محروم نگه داشته. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفت که جامعه جهانی از ظرفیت بالای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در 6 سال گذشته آگاه شده و قدردانی کرده است. آقای غنی روز شنبه به مناسبت 9 اهد روز ملی سرباز در وزارت دفاع گفت که 90% عملیات ضد تروریسم در حال حاضر توسط نیروهای افغان انجام می شود.
شما نه تنها از استقلال افغانستان بلکه از امنیت جهان محافظت می کنید. ما با شما افتخار می کنیم.
آقای غنی افزود که از 40 سال بدین سو اکنون شهروندان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری از نیروهای امنیتی و دفاعی خود حمایت می کنند. او سربازان را نگهبانان قانون خواند و گفت که نیروهای امنیتی به خودکفایی نزدیک شدند. آقای غنی تقویت، تجهیز و حفظ نیروهای امنیتی و دفاعی را بخشی از اولویت‌های حکومت خواند. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی امروز خود با اشاره به روند صلح گفت که جنگ روان هیچ مرجع اسلامی و انسانی ندارد و از مخالفان دولت خواست به روند صلح بپیوندند. آقای غنی همچنین از جامعه جهانی به دلیل عدم موفقیت در ایجاد صلح در افغانستان انتقاد کرد
که جامعه بین المللی 40 سال است که یک ملت با تاریخ عظیم، با تمدن درخشان، با مردم زنده از بنیاد ترین هم که حق صلح است محروم نگاه کرده و این قابل تحمل نیست. ما صلح پایدار میخواییم، ما صلح با عزت میخواییم و صلحی که با قوت بازوی، قوت امنیتی و دفاعی و مغز فعال ما و اراده مردم.
آقای غنی بار دیگر تاکید کرد که رئیس جمهور آینده کشور را مردم تعیین میکنند. در همین حال سرپرست وزارت دفاع به دلیل همگیری کرونا و افزایش ناامنی امسال را برای نیروهای امنیتی سالی دشوار خواند. شاه محمود میاخیل با اشاره به فصل بهار به عنوان فصل آغاز جنگ گفت که چنین چشمه‌هایی مدت هاست که خشکیده است. محمد اشرف غنی در سال 1395 نهم حوت را به عنوان روز سرباز نامگذاری کرد و پس از آن همه ساله در این روز از نیروهای امنیتی و دفاعی تجلیل می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مارشال عبدالرشید دوستم، معاون اول پیشین ریاست جمهوری افغانستان، پس از ماها دوری از کابل امروز به پایتخت بازگشت. انتظار می رود وی در نشست چهره های سیاسی با رئیس جمهور کشور درباره وضعیت سیاسی و روند صلح در ارگ اشتراک کند. آقای دوستم پس از بازگشت به کابل سخنرانی هم کردین که چی گفت در گزارش همکارم بشنوید.
مارشال عبدالرشید دوستم که پس از حدود یک سال به کابل آمده می گوید که به کسی اجازه نخواهم داد که نظام کنونی را آسیب برساند. آقای دوستم معاون اول پیشین ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان در نشست در کابل گفت که صلح خواست تمامی مردم افغانستان است و همه از روند صلح پشتیبانی می کنند. مارشال دوستم اما تاکید می کند که اگر روند صلح موفق نشود از نظام به قاطعیت دفاع و حفاظت خواهند کرد.
در صلح همگی ما دست ما بالا، اگر صلح نشود سره اجازه نتن که امه وضعیت پیلی ما را برهم بدنه. خاطیت ما نه بطبط مارشال، دپا از این نظام، دپا از امه سیستم، دپا از امنیت. رئیت پیتله کنه، رهبرا پیتله کنه.
عبدالرشید دوستم بر اساس توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در ماه سرطان سال جاری رتبه مارشالی را به دست آورد. آقای غنی فرمان اعطای رتبه مارشالی به آقای دوستم را امضا کرد اما خودش در مراسم رسمی اعطای آن شرکت نکرد. همچنین مارشال دوستم در زمانی که معاون اول ریاست جمهوری بود به آزار جنسی احمد اشچی والی پیشین جوزجان نیز متهم شد و یک سال در ترکیه زندگی کرد. تلاش کردیم دیدگاه کاخ ریاست جمهوری افغانستان را نیز در مورد دیدار مارشال عبدالرشید دوستم با رئیس جمهوری داشته باشیم اما موفق نشدیم. در همین حال اسحاق قیلانی فعال سیاسی میگوید که رئیس جمهور غنی برای نشان دادن قدرت سیاسی خود و آمادگی برای شدت جنگ در بهار آینده مارشال دوستم را به کابل دعوت کرده است. آقای قیلانی همچنین گفته که برگزاری نشست ها با چهره های سیاسی و تاثیرگذار نیز بخش از این هدف رئیس جمهوری است.
دوستم که به نمایندگی از قوم میکنه، خب حالا که مارشال هم شده دیگه باید حتما رئیس جمهور او رو بپذیره. این نشست ها فقط برای زمینه که وسیطره حکومت خود دکتر سباشتاب غنی کلان بسازه و برای مقابله با طالبا آمادگی بیشتر برای اول بهار داشته باشه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در روزهای اخیر دیدارهای با رهبران احزاب سیاسی و چهره‌های تاثیرگذار را بیشتر کرده است. این در حالی است که گفتگوها میان هیئت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر ادامه دارد و حکومت این کشور در تلاش تقویت اجماع ملی، منطقه‌ای و جهانی از روند صلح است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:16 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاسگزارم. 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار رویدادهای ورزشی دو برنامه هفتگی پخش می‌شوند. حقیقت چیست و هوای تازه؟ حال گزارش ها را ادامه می دهیم. شورای سراسری انسجام ترانسپورت زمینی افغانستان هشدار داده که اگر چالش ها در برابر حمل و نقل در شارهای کشور حل نشود، دوباره دست به اعتراض خواهد زد. به گفته مسئولان شورا، رانندگان شرکت های خصوصی در شارها با ناامنی و اخاذی مواجهند. در این حال وزارت داخله می گوید که برای از میان برداشتن چالش ها در شارها اقدام کرده. بیشتر در این گزارش.
مسئولان شرکت‌های خصوصی حمل و نقل افغانستان با انتقاد از حکومت گفتند که چالش‌های حمل و نقل در شاهراها همچنان پا برجاست. آنها روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که ماموران امنیتی در شاهراها به عوض تأمین امنیت خود به مشکل برای رانندگان تبدیل شدند. طلا محمد عثمان زی رئیس شورای سراسری انسجام ترانسپورت زمینی به رادیو آزادی گفت که اگر به خواستهای رانندگان رسیدگی نشود، بار دیگر دست به اعتراض مدنی خواهند زد.
پلیس و پوستهای را کنجات کرده به خاطر امنیت با اونا را باید درست و در خدمت مردم قرار بیدن، خصوصا خیزش مردمی که به نام عبادت کاریا و منطقه خود اینا افراد شده و بدگیری تبدیل شده. ترافیک محترم تا حد در هر بندر در صدر وحده تمام شهرهای افغانستان به شمول کابل متروانای ما را جور میتن.
نظیر احمد خلیل معاون این شورا گفت که هنوز هم در شهرها تا 40% چالش وجود دارد.
در قسمت مسیر را در حدود 35-40% باقی مانده، اما تو وزارت فایدامم اقدامات عملی شده خواهان است.
با این همه وزارت امور داخله می گوید که در پی اقدام این وزارت شماری از مسئولان برکنار شدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
دو مرحله ماهای گذشته ما 186 نفر برکنار کرده بودیم از وزارتشان و تازگی پس از این که اقدام به منظور رسیدگی به شکایات ترانسپورتران صورت گرفت 135 تن دیگه از وزارتشان برکنار شدن. این موضوع برای ما نهایت جدی است و ما سرش کار میکنیم. اطمینان میتیم که مقدار فیصدی که از مشکلات باقی مانده باشد
پیش از این نیز رانندگان موترهای باربری در مسیر کابل قندهار و قندهار هرات در 14 دل و به دلیل آنچه اخاذی و رفتار نامناسب پلیس خوانده بودند دست به اعتصاب زده بودند، اگرچه پس از چند هفته اعتصاب و پادرمیانی مسئولان اعتصابشان پایان یافت، اما اکنون می‌خواهند تا مشکل‌های دیگرشان نیز حل شود.
در این حال گفته می شود که اخاذی و مسدود بودن مسیر شهرهای غور هرات باعث افزایش بهای مواد غذایی در بازارهای غور شده است. برخی از باشندگان این ولایت می گویند که بهای مواد خوراکی به ویژه آرد، برنج، روغن از دو ماه به این طرف تا دو برابر افزایش یافته. بیکاری و بالا رفتن بهای مواد خوراکی زندگی را برای خانواده های فقیر دشوار کرده. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
امام الدین 50 ساله در کنار یکی از جاده های شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور کفاشی می کند. او می گوید که به سختی می تواند چرخ روزگارش را بچرخاند. امام الدین که 6 فرزند کوچک دارد می گوید روزانه 100 الی 200 افغانی کار می کند و بعض روزها دست خالی به خانه بر می گردد. او از قیمتی مواد خوراکی در بازار فیروزکوه شکایت دارد.
خود ما منم یک کفاش هستیم، قیمتی رسل کده کدام موجی رسیده، آدم غریب از کجا کنه؟ هیچ کسی نیست که دولت نیست که فریاد مردم غریب برسه.
قیمت یک بوری 25 کیلوگرمی برنج در اوایل سال حدود 1500 افغانی بود، اما حالا 2500 افغانی رسیده. همینطور یک بشکه 5 لیتره روغن از 600 افغانی به 1300 افغانی رسیده است. دکانداران نیز میگویند که بهای مواد خوراکی در بازار فیرزکوه به دلیل خرابی و دوری راه‌ها دو برابر افزایش یافته است. عبدالخالق هراتی یکی از تجاران غور است.
قیمت ها فعلا نظر به کرو سعی کنیم یک من بار از این مسیر که میمو تا بزنیم و در ریپه تا 15 بیشتر کرو نمیدادیم. ما اینجا به سری دکان ها تا 25 ریپه و 30 ریپه و تا 40 ریپه به 4 کیلو بار و مطرح کلون کرو بار دادم. ما خود ما بارای دارم که تا 35 ریپه هم کرو دادیم بیاردیم و می دکان فردا نکنیم.
در کنار خرابی و دوری راه‌ها که باعث افزایش قیمت ها شده، موترداران در مسیر شارای غور هرات نیز ادعا می کنند که جنگجویان طالبان از آنان اخاذی می کنند. سید اشرف عزیزی دریور شارای غور هرات است.
در جا 20 شاه متشکل دارند، در جایی 100 روپیه، 200 روپیه، اگر محترم سواری باشه، بار باشه، 500 روپیه. دیگر از موترهای کلان 4000، 5000، ما از مرحوم بسیار زخدا باشیم، تخیف هستیم نمی مسیر غور هرات.
محمد حسن حکیمی هماهنگ کننده نهادهای مدنی غور است. او با شریک ساختن برگه‌هایی که بالای آن آدرس کمیسیون اقتصادی طالبان نوشته است، میگوید طالبان روزانه از مسیر شورای غور هرات صدها هزار پول به جیب میزنند. او از ضعف مدیریتی اداره محلی غور سخن میزند.
ما بارها از دولت خواستیم که شورا را از کنترل طالبان بیرون کنه، ولی متاسفانه چندین سال است که اقدامی درستی در رابطه صورت نمیگیره.
ولسوالان ولسوالی‌های دولینه و شرک که در مسیر شورای غور هرات موقعیت دارند نیز میگویند که این شورا از سوی طالبان کنترل می شود. به گفته آنان بارها این مشکلات را با مسئولان مرکزی شریک ساختند، اما توجهی نشده است. امیرداد پارسا سخنگوی پلیس غور است. او نیز اخاذی و مسدود بودن شورای غور هرات را میپذیرد. آقای پارسا به رادیو آزادی گفت:
شما میدانین فعلا هم عملیات پاکسازی شورا در ساعات از آهنگران که مربوط شورای غور هرات میشه ادامه داره و نیروهای امنیتی در ساعات حضور دارن. ان شاء الله که نیروهای امنیتی در این راستا تلاش میکنن، میکوشن که مسیر شورا را نیز به روی آبرین و ترافیک باز نمایند.
یوسف احمدی از سخنگویان گروه طالبان اخاذی از سوی جنگجویانشان را در این مسیر رد میکند و میگوید که تنها ریاست گمرک آنان از موترداران پول میگیرد. احمدی مشخص نساخت که طالبان از راننده ها چه مقدار و در کدام منطقه پول دریافت می کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده برای نخستین بار به طور علنی شاهزاده محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی را به نقش داشتن در قتل خبرنگار جمال خاشقجی متهم کرد. خاشقجی در اکتبر سال 2018 در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه کشته شد. عربستان سعودی نقش داشتن شاهزاده محمد بن سلمان در این قضیه را رد کرده و گفته که عاملان این قتل را مجازات کرده است. امید مرزبان موضوع را دنبال کرده.
این نخستین بار است که ایالات متحده آمریکا به طور علنی میگوید شاهزاده محمد بن سلمان طرح دستگیری یا قتل جمال خاشقجی را تایید کرده است. در گزارش استخباراتی که اداره رئیس جمهور جو بایدن نشر کرد آمده است که ولیعهد بن سلمان عملیات استانبول ترکیه به هدف دستگیری یا قتل جمال خاشقجی را تایید کرده. این گزارش در سال 2018 تهیه شده بود، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا مانع نشر آن شده بود. اکنون وزارت خارجه آمریکا میگوید بالای 76 شهروند سعودی ممنوعیت سفر وضع کرده است، اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت همه آنها مربوط به قضیه خاشقجی نمی‌شود.
ما اقدامات پیگیرانه در قضیه خاشقجی انجام دادیم و بالای 76 شخصی که فکر میکنیم برای مخالفان دولت شاهی سعودی در بیرون از این کشور تهدید شمرده میشوند ممانعت سفر وضع کردیم. البته که این تحریم شامل قضیه خاشقجی بوده و تنها به این قضیه قتل محدود نمیشود.
وزیر خارجه آمریکا همچنان گفته است که تهدید و حمله بالای فعالان و خبرنگاران توسط عربستان سعودی باید متوقف شود و برای ایالات متحده پذیرفتنی نیست. اما در میان کسانی که بالایشان تحریم وضع شده شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شامل نیست. مقام‌های آمریکایی گفتند نیاز به وضع تحریم بالای رهبر ارشد یک کشور همپیمان ایالات متحده آمریکا وجود ندارد. وزیر خارجه آمریکا نیز در پاسخ به خبرنگارانی که در این باره از او پرسیدند گفت روابط واشنگتن و ریاض بزرگتر از آن است که یک شخص در مورد آن تصمیم بگیرد.
چنان که قبلا گفتم، روابط با عربستان سعودی بزرگتر از آن است که یک شخص درباره آن تصمیم بگیرد. چنانچه می دانید رئیس جمهور با شاه سلمان در تماس است. من خودم با همتای خود در وزارت خارجه سعودی صحبت کردم و وزیر دفاع لوید آستن با همتای خودش که محمد بن سلمان است نیز صحبت کرده.
وزارت خزانه آمریکا اعلان کرده که سرمایه های یک کارمند سابق استخبارات سعودی را منجمد کرده و هر نوع داد و ستد مالی با او را جرم پنداشته است. چون این اقدام همچنان در برابر واحد نظامی خاصه که مسئولیت محافظت از محمد بن سلمان را دارد و تنها به او پاسخگو است صورت گرفته. در این حال وزیر خارجه آمریکا انتونی بلینکن گفته که کشورش معاملات تسلیحاتی با عربستان سعودی را بازنگری میکند تا مطمئن شود که تسلیحاتی که در اختیار سعودی قرار میگیرند دفاعی اند نه تهاجمی. جمال خاشقجی خبرنگار اهل سعودی روزنامه واشنگتن پست که مقیم در ایالات متحده آمریکا بود در 2 اکتبر سال 2018 برای به دست آوردن اسناد نامزد ترکش به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه دعوت شد، جایی که سپس به قتل رسید و جسدش قطع قطع شد. این خبرنگار 59 ساله از منتقدین جدی ولیعهد محمد بن سلمان بود. دولت شاهی عربستان سعودی که نقش داشتن ولیعهد را در این قضیه رد میکند، در یک محکمه پشت درهای بسته 5 تن را به جرم نقش داشتن در قتل خاشقجی به اعدام محکوم کرد و 3 تن را به حبس طولانی مدت. اما 2 مقام ارشد را که ظاهرا طراحان اصلی این کشتار دانسته میشوند براءت داد. اکنون به نشر گزارش استخباراتی آمریکا در این باره وزارت خارجه عربستان سعودی واکنش نشان داده است. در اعلامیه وزارت خارجه سعودی آمده است که این گزارش منفی، دروغ و یک بررسی غیر قابل پذیرش است و ریاض آن را نمیپذیرد.
مسئولان ریاست سهاتامه ولایت بلخ میگویند در زمینه درمان معتادان مواد مخدر با کمبود مراکز درمانی روبرواند. در این حال برخی معتادان گفتند که برای کار به کشورهای همسایه رفته بودند و در آنجا به مواد مخدر مبتلا شدند. آنها نبود کار، فقر و تنگدستی را از عوامل عدم ترک اعتیاد عنوان میکنند. بیشتر در این گزارش.
قیس فیروزی 37 سال دارد و در ایران کارگر بود که به مواد مخدر مبتلا شد. او اکنون در مرکز اعتیاد مواد مخدر ریاست سهاتامه بلخ تحت درمان قرار دارد. وی بیم دارد که پس از درمان به دلیل نبود کار و ضعف اقتصادی دوباره روانه مخروبه های کوچه و پس کوچه های شهر مزار شریف نشود.
در ایران نمیتونیم قطعات شدیم بیاداره. یعنی از ایران آمدیم اینجا تدویم که داشتیم. باز از همیجا میترسم که برای از بیپیسگی باز نمیتونیم سرگردان کوچه ها معتاد نشهیم در بدن نشهیم.
مسئولان در ریاست سهاتامه بلخ هم میگویند که نبود زمینی کار و افزایش نامنی در بلخ سبب رو آوردن جوانان به مواد مخدر شده است. اسمت الله کریمی مسئول مرکز اعتیاد سهاتامه بلخ به رادیو آزادی گفت که مساعد بودن زمینه قاچاق و ترافیک مواد مخدر نیز از عوامل افزایش آمار معتادان در این ولایت است.
آسان به دسترس بودن مواد رول عمده و اساسی را به خاطر افزایش تعداد معتادین در بلخ و در افغانستان دارد. چون اگر ما فاکتورهای عمده اعتیاد ببینیم، یکی از فاکتورهای عمده و اساسیش آسان به دسترس بودن مواد است.
سازمان خط نو یکی از مراکز پژوهشی در مورد به کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در شمال افغانستان است. عبدالقادر مصباح رئیس این سازمان گفته که به طور مجموعی در بلخ بیش از 210 هزار تن به شمول مردان، زنان و کودکان معتاد به مصرف مواد مخدرند. آقای مسبانیز کمبود مراکز درمانی معتادان را یکی از چالش‌های فراراه مبارزه با اعتیاد در بلخ دانسته. با این وجود اسمت الله کریمی مسئول مرکز اعتیاد سهاتامه بلخ میپذیرد که تنها 4 مرکز درمانی معتادین در این ولایت وجود دارد که ظرفیت کلی آن به 435 بستر میرسد. به گفته او که با توجه به افزایش روزافزون تعداد معتادان در بلخ، این مقدار بستر درمانی برای معتادان بسندنی است.
تعداد بستر شامل اوناسیا اطفال، نوجوانان و بخش ذکور است که در ولایت به بزرگی به نام بلخ این تعداد بستر کافی نبوده و ظرفیت بستری ما فوق العاده پایان است.
به گفته کریمی که نبود اطلاعات کافی در مورد به اضرار مواد مخدر در جامعه نیز سبب شده است تا مردم راجع به این پدیده کشنده بی‌تفاوت باشند. با گفته وای که برخی از قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر به طور آزادانه در نقاط مختلف ولایت بلخ دست به فروش مواد مخدر میزنند. با این حال پلیس بلخ گفته که در تلاش محدودسازی دسترسی افراد به مواد مخدر در این ولایت است. عادل شاه عادل سخنگوی قماندانی امنی بلخ میگوید که در رابطه با قاچاق مواد مخدر در بلخ به تازگی چندین تن دستگیر شدند.
گرفتاری های مختلفی در بخش مبارزه با مواد مخدر داشتیم که از کمربند های دخولی شهر مزار شریف ما چندین قاچاقبر مواد مخدر با مواد مخدر بازداشت کردیم و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردیم.
گفتنیست هرچند ریاست صدامه بلخ در جریان یک سال گذشته صدها معتاد را درمان کرده، اما برخی آنها به دلیل دسترسی سهل به مواد مخدر و رنج از فقر و تنگدستی دوباره به اعتیاد رو آوردند.
5:30 به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. اکنون آرش همایون فشرده خبرهای مهم را دارد.
صدر اعظم بریتانیا و رئیس جمهور افغانستان در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. عبدالرشید دوستم قماندان قدرتمند شمال افغانستان برای گفتگو در مورد روند صلح با رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز به کابل رسید. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان عکس یک ماسک سیاه رنگ را در حساب تویترش نشر کرده که روی آن به زبان پشتو اوربن یا آتش بس نوشته شده. در نتیجه انفجار بم در شهر جلال آباد یک فرد ملکی کشته و یک عضو شورای ولایتی ننگرهار زخمی شدند. شاهرای سالنگ بر روی وسایط باربری مسدود بوده، اما سایر وسایط با استفاده از تجهیزات زمستانی می توانند در آن مسیر رفت و آمد کنند. بارش برف و بارانهای شدید در میدان وردک، بامیان، تخار، غور، بغلان، بدخشان و هرات نیز برخی راه‌های این ولایت را بر روی ترافیک مسدود ساخته. وزارت خارجه ایالات متحده ممنوعیت صدور ویزای آمریکا را بر 76 شهروند عربستان سعودی اعلام کرد. بیش از 300 تن به خاطر اشتراک در تهاجم 6 جنوری طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بر ساختمان کنگره آن کشور متهم شدند. بسته 1.9 تریلیون دلاری امداد اقتصادی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای جبران دشواری‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا توسط مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد. و سفیر برما در سازمان ملل متحد مخالفتش را با کودتای نظامی اخیر در آن کشور ابراز کرده.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. 5:32 عصر به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار حقیقت چیست پخش می شود و دنبال آن برنامه هوای تازه را داریم. حال چند خبر ورزشی.
کلاس مربیگری درجه 3 کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز در ولایت قندهار آغاز شد. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت در این کلاس دو هفته‌ای 24 مربی حوزه جنوبر شرکت کردند. با گفته آقای مشوف این 24 تن شامل 18 مربی از قندهار و 6 مربی از ولایت نیمروز هستند که تاکتیک‌های مربیگری درجه 3 آسیا را در دو بخش عملی و نظری آموزش می‌بینند. این کلاس توسط محمد تای رئوفی آموزگار بنگالی فدراسیون کشور تدریس می شود. آغاز برنامه های آموزشی فدراسیون فوتبال افغانستان برای حرفه‌ای شدن باشگاه ها. توفیق الهی فلا مدیر جواز حرفه‌ای باشگاه های فدراسیون فوتبال افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت این کارگاه آموزشی برای مسئولان 10 باشگاه برتر ولایت هرات برگزار شده است. آقای فلاح میگوید باشگاه های فوتبال کشور باید برای حضور در رقابت های آسیایی معیارهای لازم جهانی را داشته و جواز حرفه‌ای را دریافت کنند. با گفته وی این سمینار یک روزه به هدف آگاهی دهی معیارهای جهانی برگزار شده است. قرار است به زودی رقابت های لیگ برتر قهرمانان افغانستان به صورت معیاری در 4 ولایت کشور با شرکت 12 باشگاه برتر افغانستان برگزار شود. این سمینار به زودی در 5 منطقه فوتبالی دیگر کشور نیز برگزار می شود. و در رقابت های کرکت زنان انگلستان و نیوزلند تیم انگلستان توانست 3 بازی 5 اوره را 2-0 برنده شود. روز گذشته دومین بازی میان این دو تیم برگزار شد که در آن نخست تیم زنان نیوزلند توپ اندازی کرده و با از دست دادن تمام بازیکنانش 192 دوش را انجام داد و برای تیم رقیب 193 دوش را هدف تعیین کرد. تیم زنان انگلستان هدف تعیین شده را در اوور 38 و با از دست دادن 3 بازیکنش به دست آورد و در مقابل 7 ویکت تیم مقابل را شکست. پیش از این هم بازی اول را انگلستان برنده شده بود.
حقیقت چیست؟
گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، به برنامه حقیقت چیز خوش آمدید. وزارت امور زنان افغانستان میگوید در سال 1399 خورشیدی حدود 7000 قضایای خشونت علیه زنان در این وزارت ثبت شده است. این وزارت میگوید بیشتر این قضایا قتل خانم ها میباشد که در مقایسه با سال گذشته قضایای قتل خانم ها دو برابر افزایش را نشان میدهد. در این برنامه با رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان صحبت کرده ایم.
خانم دادرس، تشکر از اینکه بر ما وقت دادین برای مصاحبه. میشه ابتدا در مورد آمار و ارقام خشونت بر ما بگوین که در جریان سال 1399 وضعیت خشونت در برابر زنان در چی حد رسیده است؟
تشکر از شما. در سال 1399 آمار ثبت قضایا نسبت به سال پار با وجودی که ثبت قضایا در حدود 7000 قضیه ثبت شده، 4128 قضیه ما راجع شده به ادارات به خاطر حل فصل، با 691 قضیه مساعد حقوقی و وکیل مدافعی تعیین شده، 493 قضیه حل فصل گردیده، 85 تن از متهمین قضیه دستگیر شدن، 653 قضیه از طریق مصالحه و میانجیگری حل فصل گشت شده و 2325 قضیه هم مشوره های حقوقی را شده. 2944 قضیه هم تا فعلا تحت دوران است.
امی اصلا چی در نشان میده؟ که افزایش است یا کاهش؟
در کل ثبت قضایا افزایش نشان میده. با وجودی که ثبت قضایا افزایش نشان میده، اما نگرانی خاص وزارت امور زنان نداره. هدف از این است که قبلا هم خشونت هایی وجود داشت، اما زنان همی جرات نداشتن و همی اعتباری که امروز با ارگان های عدلی و قضایی وزارت امور زنان داشتن، همی اعتبار قبلا نبود، مراجعه نمی کردن و این یک آر بزن داشتن. از این لحاظ ما با آمار پایین قضایا مواجه بوده، توانایی را دارن و خانواده هم یک توجه خاص به خاطر حمایت از زنان دارن. فعلا خود خانواده ها زمانی که دختر خانم مورد خشونت قرار می گیرن مراجعه می گیرن، قضایا خود ثبت می کنن تا یک راه حل برش تعیین شود. تعداد قضایایی که در مرکز حمایوی است یا ای که به تعداد 1985 قضیه خشونت علیه زنان در 36 مرکز حمایوی اینا به سر میبرن که هم در مرکز هم در ولایت است که از طریق ارگان‌های مختلفی معرفی میشن، که از جمله 1614 متضرر خشونت که ساکن در این مرکز بود بعد از حل مشکلات چون اینا دوباره با امی اخوار به اصولیشان مدغم میشن. در زمان قرنطین چون اوضاع طوری بود که بعض دختر خانما دسترسی به ادارات نداشتن، ما سه شماره را به خدمتشان گذاشتیم از طریق وبسایت تا اینا بتوانند که از این شماره استفاده کنند. در ضمن از این ما صندوق آواشی برای رسیدگی به منتظرین خشونت حاد داریم که توانستیم که در سال 1399 دو متضرر حاد خشونت ما را در اینجا مورد تداعی قرار دادیم. خدمات مشوره های روان درمانی در همه مراکز حمایوی ما وجود داره و خصوصا ما 1234 قضیه را تانستیم که از طریق مشوره های حقوقی برشان مشوره های روان درمانی بدیم تا بتانیم که اینا از نگاه این که مورد خشونت قرار گرفتن دوباره بتانند به زندگی خود آغاز کنند. خب خدمات به طور منظم پیش میره و همچنان طبق ماده 9 قانون منع آزار حذیت زنان و اطفال، ما کمیته های مبارزه با خشونت علیه زنان در ادارات ایجاد شده، ما مکلفیت داریم که باید با اونا دادخواهی کنیم که ایجاد کنن. در ضمن از این ما نظارت داریم از کمیته های منع آزار و حذیت. در سال پر یک تعداد قضایا ثبت شده بود از آزار و حذیت زنان در ادارات دولتی، اما در سال 99 تا فعلا همی کمیته ها آمار از قضایایی که واقعا حاد خشونت باشه
خانم داده است. جریان همین سال که قضایی که 7000 قضیه ثبت شده بیشتر از یا آیا قضایی خود از تجاوز جنسی است؟ کدام نوع قضایی بیشتر ثبت شده؟
بیشترین قضایی ما قضایی لطکوب فیزیکی است که این یک رسم شده در بین مردان افغانستان و این هم یک نگرانی خاصه بر وزارت امور زنان ایجاد کرده. در ضمن زی متاسفانه که قضیه قتل ما نسبت در مقایسه با سال پار یه افزایش نشان میده که ما تقریبا قضیهایی که این سال ثبت کردیم 136 قضیه قتل ما ثبت کردیم.
سال گذشته همی چقدر بود؟
سال گذشته یعنی خیلی پایین بود، در حدود بالاتر از 50 قضیه بود، اما فعلا سالی که ما 99 بود با آمار بلند قضیه قتل مواجه شدیم و علت هزی هم بر میگرده به موجودیت ویروس کرونا. چون همون قضایایی که موجود بود در خانواده ها و همچنان امو اینا نتانستن که مراجعه کنن، قضای خدا ثبت کنن در وقت زمان حل فصل شود. قضای های کوچک خانوادگی و امون مشاجره های کوچکی در خانواده ایجاد شد، بالاخره ای به اوج خود رسید و عدم رسیدگی هم باعث شد که اینا منجر به قتل شود. و یکی هم نوهمی، خصوصا این قضایا بیشتر اضافه تر از 15 قضیه در منطقه صورت گرفته که تحت کنترل حکومت نیست. یعنی خود یک نگرانی خیلی بزرگ است که یعنی در ساحی طالبان صورت میگیره قتل دختر خانم ها. و در ضمن زی قضایا نویتش مختلف است. لطکوب فیزیکی واقعا که آمارش خیلی بلند است. 1244 قضیه ما قضیه لطکوب فیزیکی را ثبت کردیم و همچنان به شکل نویت مختلف قضایی است که از طریق وزارت امور زنان ثبت میشه و همه قضایی رسیدگی صورت میگیره. همه متاسفانه قضایی که در ساحه طالبان است ما دسترسی کامل نداریم، فقط دادخواهی میکنیم، تا حد دادخواهی باقی میمونه قضایی.
و افغان دادا شما اشاره کردیم بعضی قضایی خمالا به 7000 قضیه رسیده، بیشتر از این قضایی لطکوب در کدام ولایت است؟
ولایاتش هم مختلف است. بیشتر ولایاتی که ما قضایا را ثبت کردیم سرپل است، بغلان است، فاریاب است، جوزجان است و بعض ولایات دیگه است که در اونجا قضایا بیشتر ثبت میشه.
خانم دادرست، امسال مسئله ازدواج های اجباری و برداران چطور بود؟ آیا از این قضایا هم ثبت شده نشده و در کدام ولایات بوده؟
بعد و بدل یکی از عوامل خشونت هاست که واقعا در قانون من خشونت علیه زنان هم جرم پنداشته شده، اما در طریق اطلاع رسانی و آگاهی دهی ما تانستیم که ایره به حد نهایی کاهش بدیم. به ولایت هست که اصلا خشونت های بد و بدل وجود نداره، اما بعض ولایت های دوردست خصوصا ولسوالی های ما هنوز هم موجودیت فقر باعث شده که بد و بدل فعلا هم موجود است. اما ما فعلا هم اطلاع رسانی و آگاهی دهی داریم که تا بتانیم گیره به سفر برسانیم.
یعنی امسال داشتیم که قضیه
بعد دادن فقط ما 9 قضیه داشتیم که در 34 ولایت ما 9 قضیه ثبت کردیم.
و ازدواج اجباری؟
متاسفانه که ازدواج اجباری آمارش نسبت به این بالاتر است. 77 قضیه است که ما ازدواج اجباری در 34 ولایت افغانستان ما ثبت کردیم. با وجودی که قانون مراسم ازدواج به شکل منظم از طریق وزارت امور زنان تطبیق میشه که یک ماده از مربوط وزارت امور زنان است که اطلاع رسانی به مادران و دختران به خاطر از اینکه از مصارف گزاف ازدواج ها اینا دوری کنن و یا اینکه ما بتونیم جلو و مصارف گزاف ازدواج ها را بگیریم به شکل منظم پیش رفته. هنوز هم اما بعضی از ازدواج های اجباری به مو شکل مخالف قانون پیش میرن که متاسفانه اشخاص که مرتکب جرم هستن زمانی که مراجعه میکنن اینا دستگیر میشن و مجازات میشن. یعنی ما میتونیم از طریق قضیه بر مردم اطلاع بدیم که ما توانستیم که ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری و ازدواج های بعد و بدل تقریبا در حد نهایی به کاهش رساندیم.
تشکر خانم دادرسته. در مسئله طلاق، آیا امسال مسئله طلاق هم بوده نبوده؟ آمارش به کجا رسیده و بیشتر در کدام ولایت بوده؟
طلاق فعلا هم یکی از قضایایی که موجود است. ما 92 قضیه طلاق در مدت یک سال ثبت کردیم. یعنی طلاق چون بیشتر بر میگرده به بخش های عدلی و قضایی محکمه اونا مراجعه میکنن، همه بعض از دختر خانمایی که با ما مراجعه میکنن ما از طریق ثبت میکنیم. اما متاسفانه قضیه تفریق افزایش نشان میده. تفریق ما 488 قضیه تفریق ما ثبت کردیم که دختر خان با نظر به مشکلات دیگه خاصه که طبق قانون با او مواجه میشن اینا مراجعه میکنن، قضای خود ثبت میکنن و به طرفدار و خواستار گرفتن تفریق میباشن. متاسفانه که واقعا همین مسئله تفریق افزایش نشان میده و یک نگرانی بر وزارت امور زنان هم شده. ما فعلا هم بالای راهکارها کار جریان داره. ما چگونه بتانیم صمیمیت در خانواده ها ایجاد کنیم و پیش از این که اقدام به تفریق و طلاق شود خانواده ها بتانه که حل فصل مشکلات داشته باشن. از این لحاظ ما مشوره های حقوقی برشان میتیم پیش از این که خانواده از هم بپاشه ما جلوه زیرا بگیریم.
شما چی فکر میکنید که دلیل افزایش طلاق چی بودن میتونند؟
خب دلایل مختلف داره، یکی که امی بیشتر عواملش امی ازدواج های اجباری است، زمانی که اینا مجبور میشن به اقدام به ازدواج میکنن که طرفدار خودشون رضایت ندارن به خواست خانواده، زمانی که اقدام به ازدواج میکنن مشاجره های کوچک در خانواده رخ میده، بالاخره ای بزرگ میشه و منجر به این میشه که یا طلاق بینن یا یا تفریق بینن و یا اینکه منجر به قتل دختر خانم میشه. خانم دکتر، یک سوال دارم داشتم در رابطه با اینکه وزارت زنان غیر از اینکه برنامه های آگاهی بهیره در ولایت آغاز کرده به خاطر حمایت از زنان و رسیدن به خاطر دادخواهی به زنان دیگه چی کارهایی را انجام داده؟ ما یک بخش از کار ماست که ما او را همه ساله باید به شکل منظم پیش ببریم که سال بار ما در 224 ولسوالی به شکل منظم اطلاع رسانی داشتیم در مردم آگاه شون از حقوق زن و در قوانین اساسی همچنان در بخش توانمندسازی زنان حضور زنان در مکاتب مدارس به شکل منظم پیش رفت. بیشتر در بخش توانمندسازی زنان ما کار کردیم پیش میبریم. ما بیشتر در مناطق دوردست تدبیر نمایشگاه های صنایع دستی داریم تا بتوانند زنانی که در روستاها اینا فعالیت دارن اونا دسترسی به صنایع دستی دارن و بازار فروش ندارن و برشان امکانات مهیا میکنیم. زمینه اشتغال برای زنان در فابریکه هایی که در بخش زنان است برشان شرایط مساعد میکنیم تا از فابریکه ها استفاده کنند. همچنان تعداد محصلین و دخترانی که در مکاتب هستن براشون اطلاع رسانی صورت میگیره و در پوانتون و خصوصا محصولین که در پوانتون ها هستن اینا شناسایی میشن، ما براشون تخفیف میگیریم تا تشکیلات خود پیش ببرن.
بسیار زیاد تشکر خانم دادر از اینکه بر ما وقت دادیم.
تشکر از شما.
سلامت بودم.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام بر شما. با یک برنامه دیگر باز هم در خدمت شما قرار داریم. چرا در این اواخر بعضی از جوانان از ریزش مو شکایت دارند؟
فشارهایی که روی یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند اونمو تاثیر می کند که موها ریزش کنه و موها برن از سر کم شوند.
چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شوند؟
ریزش موی خود از یکان تا ارسی است، بعضی ها ارسی هم ریزش مو را دارن، از یکان تا می افسردگی و جیگرخونی.
رای حل این مشکل چیست؟
باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنن خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی باید دوامدار تداوی ادامه داده شه.
این هفته روی همین موضوع بحث میکنیم. در آغاز برنامه گزارش را تقدیم میکنیم که با تعقیب آن صحبت مفصل داریم با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه.
در قدیما ریزش مو از سینین بالا آغاز می شد و گفته می شد که ریزش مو نشانه و علایم میانسالی یا پیری است. اما در این اواخر ریزش مو در بین جوانان افزایش یافته است و جوانان زیاده از موی روی شکایت دارند. شبنم نعیمی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است که ریزش مو عوامل مختلف دارد، اما یکی از دلایل عمده آن استرس و تشوشات روانی است.
فشارهایی که روی یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند او باعث میشه که شاید خودم هم اینو تجربه کرده باشم، یک چیز است که اگر در زندگی ما تشویش کنیم یا با یک موضوعی که داریم راه حل پیدا کرده نتانیم، اونمو تاثیر میکنه که موها ریزش کنه. ما در کشور زندگی میکنیم که نه طفل ما، نه جوان ما، نه نوجوان ما مثلا حالت روی خوبتر نداریم. زیادتر جوان ها بیکار هستن، اگر بیکار هم نیستن مصروف درس هستن، اونمو امکانات تحصیلی خود برآورده کرده نمیتونن. فشار میایه و امکان این میره که اونمو ریزش موی داشته باشن و موهای خود را از دست بدن.
شبنم همچنان افزود که چند ماه هست از ریزش موهایش رنج میبرد. او میگوید قبلا هیچگاه چنین حالت را تجربه نکرده بود.
دلیلی که مثلا از خودم را میفهم که چون تا تو اینم قدر وقتی که بود مثلا مریض شما هیچ وقت نداشتیم هیچ وقت. یکی که مثلا خود مکمل اینم سوال که بود هم مشکلات روحی هم مشکلات روانی بود که از لحاظ امنیتی از لحاظی که مثلا در محیط بیرون کسایی کار میکنن شخصا خودم کار میکنم حالت جوانا یا حالت امنیتی که خراب است در یک مقطع زمانی مردم آرام بودن آسوده بودن ولی نمیتونن اون مصالح پایدار اون امنیت آرامی زیادتر را داشته باشن. روی این موضوع زیادتر فکر کردیم زیادتر حتی مثلا شب خواب نبردیم. وقتی که من نزد دکتر هم مراجعه کردم برام گفتن که فشار روحی بوده.
استفاده از شامپوهای بی کیفیت نیز باعث ریزش موها در جوانان می شود. سید مهدی سادات یکی از جوانان شهر کابل می گوید جوانان نباید از شامپوهای کم کیفیت استفاده کنند.
خب چون استفاده شامپو از دیگر کشورهای خارج که میاد از کمپانی ها فرق میکنه اصلی و بدل میاد. اونایی که از دیگر کشورها میاد بعض جایی که میاد کیفیتش خیلی پایین است مثل در کشورهای دیگر. اما تنها خواهش میکنم که از همیشه از یک شامپو استفاده کنم با یک چیزی کیفیت بالا رو بگیرن را خود انتخاب کنم. اگر تغییر بده مثلا یک بار از یک شامپو دیگر بار از دیگر شامپو استفاده کنه 100% تغییر میکنه. اگر مثلا یک شامپو رو دقیق استفاده کنه یک شامپوی خوبتر از کمپانی بالا باشه و باز برای میروی که مشکل ایجاد نکنه.
سجاد افشار در شهر کابل فروشنده است. او به این عقیده است که بعضن ریزش موها در بین جوانان ارثی بوده و اگر والدین این مشکل را داشته باشند موهای فرزندانشان نیز قبل از وقت یا در سن جوانی به ریزش آغاز می کند.
ریزش موی خود از یکان تا ارسی است. بعضی ها ارسی همید ریزش موی را دارن از یکان تا همید افسردگی و جیگرخونی و ناراحتی و تشویش چیز هم باعث از این میشه که ریزش موی پیدا کنن. ارسی هم بودن میتونه ولی ها.
بیژن قادری کارمند در یکی از ادارات دولتی است. او میگوید از سن 18 سالگی موهایش به ریزش آغاز کرد و تا سن 20 سالگی موهای خود را کاملا از دست داد. از خودش میشنویم.
قبلا موی خود از دست داده بود، کم موی شده بودم. از اینکه من علاقه بسیار زیاد به داشتن موی داشتم دوباره مراجعه کردم به شبکه شفاخانه شهر کابل. بعد از بررسی گفتن که موی شما قابل کشت داره و من دوباره ترانسپلانت کردم. 1.5 سال میشه من عملیات کردیم ولی چون موی من ضعیف بود درست رشد نکرده ولی باز هم من راضی هستم و در حدود من دوباره موی خود به دست آوردم.
عاطفه نورستانی مادر چند فرزند است. او میگوید در زمانه قدیم ریزش موها بین جوانان به ندرت دیده میشد چرا که برای شستشوی موها از مواد طبیعی استفاده میکردند.
در قدیم زیادتر از مواد طبیعی مردم استفاده میکردن. مثلا نمیفهمیم شامپوهایی که به وارد مملکت ما میشه تا چی اندازه فیصدی مواد از استاندارد است. شاید بی کیفیت ترین شامپو را هم ما داشته باشیم سبب ریزش موی سبب سفید شدن میشه. در حال که سابق مردم زیادتر از تخم مرغ از ماست دوغ و گلسشو استفاده میکردن. و از طرف دیگه انفجارات که اینجا شد بمبهایی که اینجا استفاده شد اینا هم تاثیرگذار هستند به نظر من چون این مسائل سالهای قبل وجود نداشت در جامعه.
شنونده های عزیز، عوامل ریزش مو در نزد جوانان چیست و چه باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری نمود؟ برای پاسخ به این پرسش ها همکارم مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام داده است که در این قسمت برنامه تقدیم می شود.
خب دکتر صاحب میشه برای ما بگوین که عوامل ریزش مو بین جوانان چی است؟
مو در اثر امراض مختلف ریزش میکنه. عوامل زیاد است که در سنین مختلف فرق میکنه، پیش جنس های مختلف فرق میکنه. مثلا خانم ها عوامل خود داره در موی رویشان و آقایان عوامل خاص خودشان است که پیششان زیاد موجود میباشه. در خانم ها معمولا یکی از عوامل عمده از اینا کمپونی است. عامل دوم پیش خانم ها که است تغییرات هورمون است. در عین سن بلوغ که است تا منیپوز یا یسگی تا او وقت همیشه خانم در بحران هورمونی قرار میگیره اکثر وقت تا اکتداد خانم ها که سبب میشه زمانی که هورمون های مردانه بلند بره سبب ضعیف شدن نازک شدن موی میشه. اکتداد امراض مثل امراض تایراید و مثل دیابت و مثل امراض که تغذیه خراب میکنه هم سبب ریزش موی میشه. از همه مهمتر که پیش خانم ها یکی از عوامل که شناخته شده استرس یا فشارهای روانی است. زمانی که خانم استرس میگیره دوامدار استرس های طولانی سبب میشه تا موی ریزش موی پیشان زیاد شه. و پیش خانم ها معمولا علت دیگه موی روی که از خود حمل و شیردهی و ولی پیش مردا علت خاص خاص خود داره، خصوصا از قسمت پیشانی تا فرق سر که موی کم میشه، ایره اندروژنتیک یا ارسی هورمونی میگه که یک ارسیت مساعد پیش مرد موجود میباشه، یعنی امو فولیکول یا کیسه موی زده مقابل هورمون جنسی حساس میباشه. زمانی که یک فرد به بلوغ میرسه آهسته آهسته با تغییر حالت یک تعداد هورمونا در قسمت فولیکول موی یا بیخ موی هورمونای مردانه از شکل غیر فعالشون به شکل فعال تبدیل میشه. از عوامل خارجی که پیش مردا و خانما زیادتر نقش داره، جوانایی که با کلاب میره، جوانایی که به خاطر زیبایی اندام میره و از پروتئین ها استفاده میکنه، چون تمام پروتئین ها مشتقات تستوسترون یا هورمون جنسی مردانه است و سبب بزرگ شدن عضلات میشه، سبب میشه تا کسایی که مساعد است پیش از اونها میروی تجدید شوه و موها زودتر ضعیف شوه و از وقتش که پیشتر تاس شون. عامل عمده ای که در سال گذشته شناخته شده کرونا وایرس یا وایرس کرونا، بعد از وایرس کرونا 2 ماه تا 4 ماه بعدش یک مویروی بسیار شدید پیدا میشه که خوشبختانه دوباره اکثرا قابل برگشت است، یک ضعیفی خودم پیدا میکنه، موی بسیار ضعیف میشه و پس دوباره به مرور زمان خوب میشه.
آیا تاثیرات روحی روانی را میتونه روی روحیه جوانا بگذاره؟
لایف کوالیتی اسکور یکی از معیارهایی است که در امراض مختلف ارزیابی میشه. تاس شدن یا قلط شدن یکی از عوامل عمده است که میتونه کیفیت زندگی پیش یک جوان پایین بره، خصوصا در بخش هنر، در بخش مارکتینگ، در بخش کار میکنه، در بخش سینما، در بخش تلویزیون، در روی پرده میباشه، با مردم سر کار داره، رنج میبره و یا هسته هسته سبب میشه تا کم کم گوشه گیر شوه و با پوزیشن های خوب استخدام نشه، سبب میشه تا انکم یا درآمدشون کم شوه، از یک سو مشکلات روانی که از خاطر موی پیدا میشه، از یک سو مشکلات اقتصادی سبب میشه تا ایره به یک مشکل جدی برسانه.
کدام موارد باید جوانان مد نظر بگیرن تا از موی روی جلوگیری شوند؟
ریزش موی پیش مردا خصوصا نه پیشبینی میشه و نه پیشگیری. چون هر دو فاکتور که است، ارسی و هورمونی گفتیم، ارسیت هم درونی است و هورمون هم قابل کنترل نیست. پس اگه یک فرد ارسیت مساعد می داشته باشه و ریزش موی پیش پیدا میشه یا مویش ضعیف میشه، باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، نه ارسیت در بدن فرد از بین میره و نه هورمون، پس میتونه که هر زمانی که تداوی را قطع کنیم سبب ضعیف شدن موی دوباره شود. از خاطر تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنین خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شود. پیش خانما واقعا متفاوت است، روش های مختلف استفاده میشه، روش های دوایی، روش های زیبایی. هم مثلا در اواخر پی آر پی یک روش است که زیاد شهرت کسب کرده، در پلی دوا میتونه که موثر باشه، یا میزوتراپی میتونه در پلی دوا موثر باشه. اما باز دوای مختلف استفاده میشه، نظر به حالت مریض، نظر به ضعیف بودن موی مریض، نظر به اینکه مریض از کدام مرض رنج میبره. اگه مشکل تغذیه باشه از مواد استفاده میشه که تغذیه را تکمیل کنه، و اگه مشکل امراض باشه امراض برطرف میشه، اگه مشکل ارسی هورمونی باشه تداوی خاص خود داره که نظر به لزوم دید دکتر انتخاب میشه. پی آر پی تداوی خوب است، تداوی موثر است، اما در پالوی دوا یک تداوی کمکی است. هیچ وقت نمیتونه موی بردایم خوب کنه، هیچ وقت نمیتونه مویا که از بین رفته پس دوباره خلق کنه. پس موهایی که ضعیف است بر زونا موثر است و در کنار دوا باید استفاده شوه و زیاد هزینه مریض سر زونا کنه. یک بار دوباره اگه به خاطر تقویم خوب موی خود استفاده میکنم با دوا تقویمش کنم.
دکتر محمد صبور صابر متخصص امراض جلدی و زیبایی بود که در مورد عوامل ریزش مو در جوانان و راه های جلوگیری از موی روی بین جوانان صحبت میکرد. برنامه این هفته هوای تازه در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خستم شم بیمار میشم، افتیده و شل میشم. رنج مرا پایان پایان از دیگران غافل گشته والله و بالله